بسم الله الرحمن الرحیم. شناخت شناسی، زمینه‌ای بر مکتب اصالت معرفت. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 38. 19. شناخت ارادی. شناخت ذاتاً امری است و این امر تا کنون واضح شده است. امر به شناختن همانا ذات شناخت در انسان است. انسان جانوری است که در ذاتش مأمور شناختن است، شناخت خودش. و اما از همان کودکی و شیرخوارگی یک انسان تحت امر والدین خود مجبور به شناختن است. این جریان از شناخت تا دم مرگ به واسطه احکام اخلاقی و عرفی و حکومتی و مدرسه‌ای ادامه دارد. روح حاکم بر جریان این شناخت و ابزار منطقی آن بکن مکن است. این روح و ابزار علارغم ارادی بشر به طرز ناخواسته‌ای پذیرفته و تجربه می شود. در جریان این شناخت، آنچه که اساساً شناخته می شود و محور است، همانا امر یا جبر است. بدین لحاظ می توان شناخت بشری را به دو دسته کلی تقسیم نمود. شناختی که تماماً جبراً حاصل می شود و شناختی که به واسطه تجربه های اختیاری حاصل می گردد. البته شناخت بینابینی که حاصل تجربیات بینابینی هستند نیز مطرح می باشد. تجربیاتی که نه چندان جبری رخ می دهند و نه چندان اختیاری. چه بسا این نوع سوم از شناخت تجربیات بیشتری را در بر می‌گیرند، تجربیات سهل و ممتنع، مثل تجربه نفس کشیدن و خوردن و خوابیدن و نیز تجربه وقایع عادی روزمره که در ورای جبر و اختیار رخ می‌دهند و انسان در قبال آنها علی‌السویه است. بدین لحاظ می‌توان گفت که سه نوع شناخت وجود دارد: شناخت جبر، شناخت اختیار و شناختی بین این دو و یا در ورای این دو. به بیان دیگر باید گفت که این سه نوع کلی از شناخت که محصول سه نوع کلی از تجربه است، عبارتند از شناخت اراده، شناخت ضد اراده و شناخت فوق ارادی. در اینجا اراده به شناختن، اراده به نشناختن و بی ارادگی است که تجربه و شناخته می شود. و این سه نوع رویارویی و مواجهه اراده بشر با شناخت نیز می باشد. و اما شناخت نوع دیگری وجود دارد که محصول ارادت است، که محصول تجربیاتی است که فردی به اختیار خیش و بر اساس شناخت کلی خودش در زندگی، علارغم امیال و غرایز و عادات و اعتقادات خودش، از فرد دیگری تبعیت می کند و بر علیه اراده طبیعی خودش عمل می کند، به خیال رسیدن به چیزی برتر و یا وضعیتی دیگر و یا لااقل به امید رهایی از برخی از بنبست‌های زندگی که خودش بر اساس شناخت خودش قادر به حلش نگردیده است. کمال چنین تجربه و شناختی آنگاه حاصل می‌گردد که فرد تمامیت جریان شناخت و احساسات و اعتقادات و اراده خود را نفی نموده و در اختیار تام فرد دیگری قرار دهد. در چنین وضعی این فرد مطیع را مرید می‌نامند و فرد مقابلش را مراد می‌گویند. ارادی به شناختن و شناخت ارادی، همانطور که نشان دادیم، همواره در هر موضوع و مرحله‌ای محکوم به انواع و درجاتی از پوچی هاست و یأس از شناختن. این پوچی و یأس در این حال شامل ماهیت اراده نیز می شود و اراده را دچار رخوت و درجاتی از بی ارادگی می سازد. در حالی که اراده به نشناختن و آن شناخت هایی که جبرن کسب شده است، همواره فرد را دچار جدل و نخوت و مقاومت در اراده می کند. یعنی این که هسته مرکزی اراده را مستحکم‌تر می‌نماید، هرچند که چنین استحکامی از اراده تماماً ستیزجو و نفرت‌انگیز است و فرد نسبت به شناختی که این گونه به دست آورده است اکراه دارد و هرگز آن را تحویل نمی‌گیرد و بلکه با آن مبارزه می‌کند تا آن را و آثارش را در خود براندازد. و اما شناختی که در عرصه فوق اراده و به صورت سهوی و عادت روزمره به دست می آید، اساساً شناختی تماماً کور و غریزی است که بدون اراده و آگاهی انسان در انسان عمل می کند و بر انسان حکم می راند و به آسانی در انسان جاری هست بی هیچ مقاومتی از جانب اراده انسان. این نوع شناخت قلمرو به اصلی شناخت عرفی و عرف شناخت است. و اما آنچه که مربوط به عرصه ارادت و مریدی و اراده به بی ارادگی می شود، زیر بنا و پشتبانه ی جز پوچ شدگی اراده به شناختن و شناختهای ارادی ندارد. یعنی انسان به میزانی که بی ارادگی خود را در زندگی تجربه و باور می کند و به میزانی که شناختهای ارادیش را فریب کارانه می یابد، میل به ارادت و مریدی پیدا می کند. یعنی اراده کاملا نوینی در وی به تدریج رخ می نماید و یا این که می تواند رخ بنماید که همان اراده به بی اراده شدن است. چون این وضعیت و زمینه ای از روان بشری به خودی خود عرصه اراده به انحطاط و تخدیر و افسردگی عمیق و گرایش به جرم و جنایت و حتی خودکشی می باشد. که به معنای دیگر همانا نبرد ذاتی انسان بر علیه هر شناختی است و مترادف است با پوچی پرستی غریزی و کور. ولی به ناگاه چون این فردی با انسانی مواجه می شود که او را بسیار بیشتر از خودش می فهمد و او را به او نیز می شناساند. و از همه مهمتر حق این پوچ شدگی را نیز به او می فهماند و آنچه که نهایتاً در این رابطه رخ می نماید آن است که پوچیش را صاحب می شود. یعنی بی ارادگیش را. و این همان واقعی ارادت است. بنابراین باید بدانیم که مرید اراده به بی ارادگی خود را تحویل مراد نمی دهد. بلکه فقط بی ارادگی خود را تحویل مراد می دهد. یعنی پوچی و بدبختی و ناکامی خود را و ضعف‌های خود را. و به همین دلیل است که یک مرید به میزانی که در عرصه ارادت قوتی می‌گیرد و به احساسات و شناخت‌های نوین دست می‌یابد که همه اینها عناصر پدیدآورنده اراده نوین اوست، هرگز به این آسانی و به اراده خودش این اراده نوینش را تحویل مراد نمی‌دهد، الا اینکه مراد این اراده نوینش با کل محتویاتش را در او پوچ سازد. که در این صورت، اگر مرید فرار نکند، باز هم یک بار دیگر لطف نموده و این پوچ شدگی خود را تحویل مراد می دهد. تا آنجا که بالاخره اگر مرید بتواند تا به انتهای این راه را طی کند و حق این پوچ شبندگی های فرارونده را درک نماید، نهایتاً مراد وی را به پوچی کامل هستی مرکزی ارادهش رسانده و او را در مقام فنایش نشانده و تمامیت پوچی و فنایش را تحویل خودش می دهد. و این به معنای تحویل گرفتن وجود است و رسیدن به کمال شناخت. 20. گناه شناخت. اگر گناه همان خطا باشد، پس امری مربوط به شناخت می باشد که رازش در شناخت شناسی نهفته است. آنگونه که لااقل در اسلام و قرآن به وضوح استنباط می شود، گناهکاران همان جاهلان هستند و گناه و جهل مترادف هم دیگر و یا علت و معلول یک دیگر مفهوم می شوند. و نیز بخش اعظمی از معرفت دینی در جهان اسلام و مسیحی معتقد است که گناه در ذات شناخت است و اراده به شناختن ذاتن و غریزتن همان اراده به گناه کردن است و خواه ناخواه به گناه منجر می شود، تا آنجا که حتی این اعتقاد وجود دارد که درخت ممنوعه که نزدیکی انسان به آن موجب اخراجش از بهشت گردید همان شجره معرفت است. از این اعتقاد گذشته واضح است که وسوسه تجربه گرایی بشر و غریزه کنجکاوی او که همان میل او به شناختن است، لااقل یکی از مجاری ارتکاب انسان به گناه است اگر تمام علتش نباشد. این مسئله از دو جنبه قابل تأمل است. یکی عمل گناه به خودی خود می باشد که از چشم غیر درک می شود و دیگری احساس گناه در نزد خود فرد گناهکار است. کسی که نمیفهمد و نمیفهمد که نمیفهمد، مسلما اگر تمام اعمال او گناه باشد، او خود در نظر خودش احساس گناه نمی کند و او هنوز فقط یک حیوان دو پای بسیار شدید است. ولی کسی که قوه فهمیش بیدار شده و باور دارد که میفهمد، در نزد خودش همواره کمابیش در هر عملی احساس گناهی دارد، چه چشم دیگری او را ببیند یا نبیند. این احساس در مرحله برتر از آگاهی، آنگاه که انسان می فهمد که هیچ نمی فهمد و باور می کند که هیچ هم نخواهد فهمید، به کلی از بین می رود. اگر چنین است که چنین هست، پس گناه در ذات شناخت است. تا آنجایی که هنوز شناخت به غایت خود، یعنی پوچی کامل نرسیده است و این پوچی را باور نکرده است و در آن قرار نگرفته است. پس گناه هم به عنوان احساس و هم به عنوان عمل محصول بین راه شناخت است. شناخت های نسبی ذاتن متکبر و ارادی هستند، پس می توان گفت که ارادی به شناختن قلمرو به گناه است. به همین دلیل است که حیوانات را کسی گناهکار نمی داند، حتی یک سگ خار را. تا زمانی که ارادهی وجود دارد و منی احساس می شود، میل به شناختن وجود دارد و گناه اجتناب ناپذیر است. زیرا کل عمل کرده چون این ذهنی گناه است، زیرا من وجود ندارد و دروغ است و عمل گناه آن عملی است که می خواهد من را اثبات کند. پس می‌بینیم که شناخت گناه ما را به گناه ذاتی شناخت می‌رساند و اگر عناصر ذاتی شناخت را که در این کتاب شرحش گذشت به یاد آوریم، اکثراً معنا و ماهیتی فریبکارانه و شیطانی دارند. با آنچه که توبه نامیده می‌شود، چیزی جز توبه کردن از شناخت‌های خود نیست. یعنی توبه مقبول در هر موضوع و مرحله‌ای چیزی جز پوچ شوندگی آن موضوع و مرحله از شناخت نیست و پذیرش این پوچی. به همین دلیل است که در معرفت اسلامی گناه کردن به خودی خود گناه نیست، بلکه توبه نکردن گناه است و جرم و عذاب دارد. یعنی شناخت به خودی خود گناه نیست، بلکه نپذیرفتن پوچی شناخت است که گناه محسوب می شود و عذاب آور است. این حقیقت را در تجربه زندگی افراد بشری به وضوح درک می کنیم. با آنچه که تکبر نامیده می شود که منشأ شیطنت و گناهکاری بشر محسوب شده است، اما نا انکار این پوچ شدگی هاست. پس نهایتاً نتیجه می گیریم که گناه همان شناخت نیست، بلکه سرپیچی از گوهره و مقصود شناخت است، یعنی سرپیچی از پوچی کل جریان شناخت که انسان را به وجود نداشتنش می رساند تا انسان عدم خود را ببیند و تصدیق نماید و این گوهری مقصود شناخت است که تصدیق نکردنش منشأ گناهکاری ها و عذاب هاست. پس این اعتقاد که لباس مذهب را برتن کرده و مدعی است که شناخت موجب زجر و عذاب انسان می باشد، اعتقادی باطل است که هم ضد معرفت و هم ضد دین است. پس شجره معرفت شجره گناه نیست، بلکه شجره به خود آوردن انسان است تا انسان درک کند که وجود ندارد و فقط خداست که وجود دارد. این معرفت سرآغاز پرستش و مذهب است که انسان را طالب وجود یعنی خدا می کند. و اما اگر طبق معارف دینی ابلیس است که آدم را به سوی این شجره ترغیب می کند، ابلیس نیز رسول اول خدا به سوی کل بشریت است تا دین خالص را در انسان بیازماید و دین خالص حاصل معرفت کامل انسان نسبت به خودش می باشد که انسان را در باره عدم خود یعنی آدمیت خود آگاه می کند و انسان را از شرک که همان شریک وجود شدن است نجات می دهد. پس اگر در همه موضوعات و مراحل شناخت حالات و صفات ابلیسی حضور دارد، بدان دلیل است که محرک ذاتی انسان در امر شناخت همان ابلیس است که البته تحت امر خداست. پس در ابلیسیت ذاتی شناخت شناسی بایستی خدا درک شود که همان وجود است و انسان که همان عدم است و این همان معرفت محض و دین خالص و بخشودگی کامل می باشد و توبه کامل نیز هست. توبه از ادعای وجود داشتن، توبه از تهمت هستی زدن به خیشتن و این همان معصیت و تهمت به خداست که منشأ هر گناهی می باشد و نیز هر عذاب و ابطال. 21. عاطفه شناخت. به نظر می رسد که بی‌عاطفگی و بی‌محبتی و خشونت نیز از عناصر ذاتی شناخت باشد. درست به همین دلیل است که مسائلی مثل ایمان و عشق و مهربانی هیچ میانه خوشی با شناخت ندارند و سردمداران این مسائل علناً بر علیه شناخت می جنگند. به نظر می رسد که شناخت ذاتاً و عمدتاً به سوی حقایق عینی و عدالت و اثبات مادی معانی میل دارد تا به سوی قداست و عشق و امور نامرئی. حتی تمایلش به امور نامرئی برای آن است که آن امور را مرئی نماید، حتی خدا را. این است که شناخت محوری در دین که همان عرفان است تا سرحد تعین خدا در عالم ماده به پیش می رود. همانطور که شناخت محوری در عشق هم نهایتاً به سوی ماده معشوق یعنی تن و سکس می رود و کلن جان عشق میل به وصال با تن معشوق دارد و حتی عشق ناب عرفانی هم مقصودی جز دیدار با جمال خدا ندارد. میل بر تعین جمال از امیال ذاتی شناخت است. و عالم عینیت همان عالم مادیت و خشونت و نهایتاً تباهی و مرگ و فناست و لذا گویی شناخت ذاتاً خشونتگرا و بیروح کننده حقایق است تا آنجا که حتی روح و خدا و عشق را هم می‌خواهد در عالم بیان مبدل به فرمول‌های ریاضی نماید و در عالم واقع هم مبدل به مجسمه‌های عینی سازد. و اینکه کلن علما و محققین و متفکران بزرگ در چشم عامه مردم موجوداتی بی عاطفه و خشک هستند و جدیت آنها دلیل واضحی بر این امر تداعی می شود و اینکه کمتر بازی و شوخی می کنند، کمتر اغماز می کنند و کمتر به عواطف بها می دهند و در این حال به ناگاه ایثارگری ها و عشق بازی های بزرگی که به ندرت در مردم عامی دیده می شود از آنها سر می زند که گویی در تضاد با علم و اندیشه آنهاست. این تناقض منطقی در زندگی عارفان بزرگ همواره به صورت یک اسطوره در تاریخ به ثبت رسیده است و نیز در زندگی پیامبران که از جمله پیشگامان بزرگ شناخت در تاریخ بشر می باشند. و این همان چیزی است که وحدت اشد ازداد نامیده می شود. آری، شناخت در مرحله این موجب بی‌عاطفگی می شود و اوج این بی‌عاطفگی منجر به عشق بزرگی می شود که مظهر کمال عاطفه‌ای بی‌چون و چراست. و از طرفی دیگر عشق و عواطف شدید است که چون به شکست می انجامد مبدل به میل به شناخت عمیق می گردد که در این حال مترادف با بی‌عاطفگی شدید است. گویی که هر عشقی در ابتادش مبدل به عقل می شود. عشق و عاطفه نیز نوع و جریان و مرحله و جنبه‌ای از شناخت است که شاید بتوان آن را شناخت قلبی دانست که ذهن هنوز از فهمش عاجز است. و اتفاقا یقین و اطمینان عملی حاصل از این نوع شناخت بسیار بیشتر و خلاق‌تر از شناخت‌های ذهنی است. زیرا شناخت ذهنی هرگز بدون رگه‌ای از تردید نیست. و لذا شناخت عشقی و عاطفی مولد تحریکات و اقدامات شجاعانه در بشر می‌شوند و نه شناخت ذهنی به تنهایی. شناخت ذهنی به تنهایی کمترین قدرت عملی ندارد و روح حاکم بر آن یأس و ترس و انفعال است و تمام عملکرد آن در حیات بیرونی مستلزم ضمانت‌های مادی و اجتماعی می باشد و از خودش قوتی ندارد و بلکه تمام قوه عملی آن از غیر است و به محض اینکه از غیر حمایتی نبیند منفعل و مأیوس می گردد و به سوی پوچی می رود. عامه مردم به شناخت‌های عمیق و جهانی و کامل میلی ندارند و به دنبال شناخت‌هایی می‌روند که هرچه سریع‌تر مبدل به عینیت شده و مادیتش در دسترس قرار گیرد. زیرا معتقدند که عمر بشر کوتاه است و شناخت بایستی در همین دنیا هرچه زودتر فوایدش هویدا گردد وگرنه ارزشی ندارد. تعین‌گرایی ذاتی شناخت در مردم عامی شدیدتر است تا علما و عرفا. این عنصر از شناخت در عامی مردم تعین یافته است و اینک یک آدم عامی تا به دینی می‌گراید بلافاصله به سراغ عبادت می‌رود، یعنی پرستش خدا، و یک عالم متفکر تا خدا را کاملا نشناسد و یا عارف تا خدا را نبیند وی را پرستش نمی‌کند. در اینجا با عنصر ذاتی دیگری از شناخت روبرو می شویم و آن شتاب است که در مردم عامی تعین می یابد و متفکران عمق‌اندیش این عنصر را مهار می کنند و سعی در صبوری و تحمل دارند. شناخت ابزاری نیز از ماهیت همین عنصر می باشد که در عامه مردم تعین می یابد. مثلا اینکه در نزد عامه مردم حتی دین و روحانیت و معنویت در یک انسان متدین و واقعا وارسته بایستی نشانه بارز مادی داشته باشد و این است که مردم عموما یک مرد حق را با لباس خاص میپسندند و تصدیق میکنند و نیز با رفتار و اطوار ویژه‌ای و نیز بایستی چون این مردی دین را مبدل به ابزارها و فرمولهای قابل ارائه‌ای کرده باشد که قابل مبادله و معامله باشد و برای زندگی دنیوی بسیار سریع مفید فایده باشد. مثل اذکار و ورد و احکام شرعی و امثال هم. مردم می گویند که دین و حقیقت بایستی عاطفه داشته باشد و منظورشان از عاطفه دقیقا همان فایده است. آن هم فایده‌ای آنی و سریع و محسوس و مادی. کسانی مثل نیچه که به شدت با این طرز نگرش مبارزه کردند، دست آخر به بیان دیگری به همین نتیجه عامی رسیدند و نیچه نیز در اواخر عمر گویایش به این نتیجه رسید که یک فیلسوف بایستی به حل مسائلی مثل خوردن و خوابیدن و گاییدن و سلامت جسمانی بپردازد و دست از مسائل متافیزیکی و هپروتی بردارد. نیچه در حالی که کل اخلاق و مذهب را به جرم پراگماتیست بودن و سطحی بودن و فریب کار بودن رد نمود، نهایتاً ناخودآگاه آن را تصدیق کرده و مبدل به فلسفه اراده به قدرت شد که دریایی از تناقض و سوء تفاهم پدید آورد. عاطفه به عنوان شناخت قلبی آنگاه که ناکام می شود به شناخت عقلی روی می آورد و شناخت عقلی هم هرگاه که ناکام می شود به شناخت عاطفی و قلبی میل می کند. در شناخت عقلی است که دلیل ناکامی شناخت عاطفی فهمیده می شود و نیز در شناخت عاطفی است که دلیل ناکامی شناخت ذهنی درک می شود. این دو نوع شناخت چه تفاوت ذاتی دارند؟ شناخت عاطفی شناختی بر اساس غریزه حیات است و با مادیت و جمال و خواص حیاتی حیوانی وجود و جهان سر و کار دارد. و عموم مردم غرق در این شناخت می باشند و نیز عارفان کامل هم از این شناخت مبرا نیستند و با آن رابطه دارند و تأیید کننده آن می باشند. زن سلطان این شناخت و پرستنده و عامل اصلیش می باشد. هنرها واضح ترین بیان این شناخت هستند و این است که هنرمندان مرد هم طبعا زنانند، تا آنجا که به سمت بیزاری و نفرت از مرد و طبع مردانگی می روند و به نوعی خودشیفتگی مبتلا شده و زن باطن خود را کافی می یابند و لذا حتی بسیاری به سمت بیزاری و یا لااقل بی‌نیازی از زن می روند و گاه دچار همجنسگرایی می شوند. شناخت عاطفی به لحاظ فلسفی به ماتریالیسم و ناتورالیسم و سوسیالیسم و پراگماتیسم میل می کند و لیبرالیسم که سلطان عملی دائمی این ابزارها در روزمره حیات همانا زنان هستند. ولی شناخت عقلی و ذهنی و استدلالی به سوی اخلاق و عرفان و درونگرایی و انقلابات و نفی میل می کند، در حالی که شناخت عاطفی در شدیدترین تغییرات حد اکثر میل به اصلاحاتی آرام دارد و ندگرگونی. غایت شناخت ذهنی پوچی و مرگ و فناست. بلی، غایت شناخت‌های عاطفی تماماً غریزه پرستی و لذت جویی و انضباط سوری و دنیا پرستی است و حیات جاوید می‌خواهد، هر چند که هرگز به آرمان‌های خود نمی‌رسد، بلکه به خلاف امیال خود می‌رسد، همانطور که شناخت عقلی هم هرگز به آرمان‌های خود نمی‌رسد. شناخت عاطفی حیات پرست و بقاجوست، ولی شناخت عقلی ذاتاً فناپرست است و پوچیزا. گویی این دو ناشناخت تعادل بقا فنا و مرگ زندگی و پوچی حقیقت را در وجود انسان برقرار می سازند و اصلا محصول یک دیگرند و بدون هم امکان فعالیت ندارند و نهایتا واضح است که مظهر شناخت عقلی مرد است و مظهر شناخت عاطفی هم زن است و فقط انسان کامل است که در آن واحد مظهر کمال این هر دو شناخت است. عشق و خرد، مرگ و زندگی، مهر و غضب، پوچی و حقیقت. دل آدمی قانون مهر و عاطفه و زندگی شناخت است و ذهن انسان هم قانون قهر و جدیت و مرگ شناخت می باشد. هرچه که دل به تجربه شدیدتر و عمیق‌تری از حیات و مهر دست یابد، ذهن هم به تجربه شدیدتر و عمیق‌تری از قهر و مرگ و فنا دست می یابد. و این شدت و عمق در هر فردی در آن واحد متوازن است و تعادل دارد. هرچه که ذهن پوچ‌تر می شود، دل عاشق‌تر می گردد. هرچه که ذهن مرد پرست و فناجوتر می گردد، دل زنده تر شده و جاودانگی را شدیداً درک می کند. هرچه که ذهن جدیتر و قهارتر گردد، دل شوختر و مهربانتر می شود. هرچه اندیشه تلختر و منفیتر می شود، دل هم شیرینتر و صادقتر می شود. و این توازن در هر انسانی به درجه ای برقرار است. هر درجه ای از عقل در ذهن مترادف و موازن است با همان درجه از عشق در دل. این دو کانون از شناخت مصدر دیالکتیک وجود انسان است و منشأ همه تناقضات بشری در عرصه احساس و اندیشه و عمل و سخن. و یگانه شدن این دو کانون به معنای کمال شناخت و کمال انسان است. و انسان موحد همین است که شناخت ذهنی او می تواند حقیقت متافیزیکی و مطلق خود را در واقعیت مادی حیات و هستی دریابد. آنجا که عقل و عشق یکی می شود و یگانگیش آشکار می گردد و تضاد بقا فنا نیز از میان بر می خیزد و نیز تضاد پوچی حقیقت. عقل و عشق یعنی شناخت ذهنی و عاطفی در اتحاد ذاتی با هم دیگرند. هرگاه که عقل پوچ می گردد، دل در صدد جبران بر می آید و آنگاه که عشقی تباه می شود، عقل در صدد جبران می شود. عقل و عشق یعنی دل و ذهن یار غار هم دیگرند. و زبان مراوده این دو در اعماق غار وجود بایست که درک شود. این دو درون این غار متحد و بلکه یگانه اند و در بیرون خصم هم دیگرند و جز به نابودی یک دیگر رضایت نمی دهند. شناخت عاطفه منجر به ظهور عاطفه شناخت می شود. شناخت هر چیزی منجر به ظهور و خروج آن چیز از ذات می شود. کل جهان هستی و هر آنچه که در آن است تماما همان شناخت است و عناصر شناخت. هرچه که در جهان وجود دارد از عناصر ذاتی شناخت انسان است. جهان همان انسان است. 22. شناخت جنسی. شناخت جنسی یا شهوانی شدیدترین نوع از شناخت‌های عاطفی است که اشد حیات را در مادیت آن تجربه و درک می‌کند. و اگر این شناخت از اسرارآمیزترین و محرمانه ترین شناخت‌های بشر گردیده است، شاید به این دلیل است که مادی ترین تجربه است و این در کبر و غرور ذاتی انسان نیست که آن را آشکار نماید و از آن سخن کامل و صادقانه بر زبان آورد. زیرا دعوی روحانیت و قداست و متافیزیک دارد و خود را اصلا خاکی نمی داند. این ادعا علاوه بر حقانیتی که دارد و جزء انسانیت این جانور دوپاست، موجب بخش عظیمی از رنج‌های وی نیز می‌باشد و او را در دریایی از تناقض و ریا افکنده است و زمین بخش عظیمی از عقده‌های ناهنجار روان بشری گردیده است و او را رنجور نموده است. رنجوری مقدس. بدین لحاظ بایستی کسانی چون مولای رومی و زیگموند فروید را در جرگه شجاع‌ترین متفکران تاریخ دانست که شناخت جنسی و شهوانی و پایین‌تنه‌ای را بنا نهادند و این جهل و قداست قنایی را دریدند بی آنکه حق اخلاق و قداست ذاتی بشر را انکار کرده باشند. همانطور که خانواده کارخانه عاطفه و تجربیات و شناخت عاطفی می باشد، درست به این دلیل که کارخانه اشد مادیت، حیوانیت تجربی بشر است و بر پایین تن بنا شده است. یعنی اساساً بر تن بنا شده است و غرایز، یعنی بر ماده وجود انسان بنا گردیده است، همانطور که در خانه کاری جز خوردن و خوابیدن و بازی کردن و گاییدن وجود ندارد و ما بقی امور تعارف و تظاهری بیش نیست و به همین دلیل هیچ پیامبر و فیلسوفی نتوانسته است همسر و فرزندانش را تربیت و ارشاد نماید و بلکه اشد عداوت بر علیه معنویت و شناخت در محیط خانواده رخ می نماید. و این سخن در قرآن عین واقعیت است که ای مؤمنان بدانید که همسر و فرزندان شما دشمنان باورهای شما هستند. یعنی عاطفه و شناخت عاطفی دشمن عقل و باورهای فوق حیاتی است. همانطور که ازدواج که علت خانواده است و علت عاطفه و تجربیات عاطفی است فقط بر مبنای نیاز جنسی پدید می آید و حتی نه نیاز شکمی. و همانطور که فقط به دلیل مختل شدن رابطه جنسی است که خانواده‌ای فرو می پاشد، پس بایستی رابطه جنسی و تجربه و شناخت جنسی را علت و علل عاطفه و شناخت عاطفی دانست. شناخت جنسی چیست؟ و تجربه جنسی با انسان چه می کند؟ و حرفش چیست؟ شدت و اهمیت این سؤال مستقیماً به ماهیت عشق برمی گردد. زیرا تا عشقی پدید نیاید، میل جنسی آنقدر قوت و شهامت نمییابد که انسان را مبتلا به ازدواج و تشکیل خانواده نماید و گویی که عشق جز این رسالتی ندارد. و درست به همین دلیل، آنگاه که رسالتش را به انجام رساند و دو نفر را به هم مبتلا نمود، از میان می رود. و هر یک از طرفین این از میان رفتن را به گردن دیگری می اندازد. مسئله این است که زندگی بشر بایستی بر زمین جاری شود و ادامه یابد و عشق کارچاخ کن این واقع است. این یک واقعیت است که تا زمانی که عشق حضور دارد، رابطه جنسی عزیز و لذیذ است. با آنگاه که از میان رفت، رابطه جنسی اگر تبدیل به واقعی ذلت‌بار و زجرآور نشود، لااقل تبدیل به عادتی مشمئز کننده می گردد که حداکثر فقط تحمل می شود. در حقیقت آن ابطال و پوچ شدگی عشق است که در رابطه جنسی عیان می‌گردد و نیز جادوگری عشق. شاید هیچ تجربه و شناختی به اندازه رابطه جنسی در آن واحد مظهر اشد ازداد نباشد. اتحاد لذت و ذلت. و این اتحاد در عرصه شناخت ذهنی زمینه همیشگی و ذاتی پوچ شوندگی های بشر است. ذلتی لذت بخش و لذتی ذلت بخش. همانطور که در عرصه شناخت احساسی و عاطفی اتحاد این دو موجب پوچ شدن عشق می شود، در عرصه شناخت ذهنی تلاش ذاتی ذهن برای تفکیک نمودن این دو موجب پوچی ذهن می گردد. پایین تنه انسان برای حفظ حیات وی صاحبش را به پذیرش هر ذلتی می کشاند، ولی بالاتنه انسان که بالاترین حدش همان مغز است از پذیرش این ذلت بیزار است و فقط طالب لذت و افتخار است و به کمتر از خداییت خود قانع نمی شود. ولی پایین تنه بشر را به اشد ذلت و حیوانیت تنزل می دهد و این است که کل وجود انسان نهایتاً در انتخاب بین بودن و نبودن سرگردان می ماند. زیرا پایین تنه می گوید باش و بالا تنه می گوید مباش و کل بشریت در فاصله این بکن و مکن سرگردان است. و اشد شناخت و تجربه چنین وضعیتی در رابطه جنسی رخ می دهد که تفکر جدی و انتخاب قطعی در این واقعه انسانهایی همچون نیچه می سازد که مظهر وحدت اشد ازداد است. حکیمی پوچ شده، کافری قدیس، نابغه دیوانه و دجالی مسیح وار. پس همه انواع شناخت‌های عاطفی که در واقع تماماً غریزی هستند نیز به جبر رخ می‌دهند، به جبر عشق. جبری که اول انسان را مجبور به زیستن می‌کند و سپس مجبور به فهمیدن و عاقبت مجبور به پوچ شدن و آنگاه مجبور به تصدیق این پوچی تا آستانه پذیرش نبودن. و از این پذیرش به بعد است که حقیقت انسان به عنوان چیزی که در عین بودن وجود ندارد آشکار می شود و انسان در فراسوی غایت خیر و شر که همان فراسوی بودن و نبودن است ممکن می گردد.